بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب عرف، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در میراث مجوسی. عرض کردیم که مجوسی گاهی نسب و سبب صحیح داره، مثل ما گاهی نسب و سبب فاسد داره، گاهی هم نسب صحیحه و سبب فاسده و بالعکس. خلاصه حالا بحث اینه که در مسئله توارث با توجه به این که اونها نسب فاسد دارن، سبب فاسد دارن، اگر به ما مراجعه کردن، ما بر چه اساسی توارث اونها را جواب بدیم؟ آیا اقتصار کنیم فقط به نسب صحیح و سبب صحیح، یعنی اون چه ما اندنا صحیحه، اون چه که اندنا صحیحه بر اون اساس ما جواب بدیم، ما بر سبب فاسد و نسب فاسد دیگه ما جواب ندیم، بر خلاف شریعت خودمان جواب ندیم، ما بر اساس شریعت خودمان و احکام خودمان حکم کنیم؟ این یه قولی بود، چون امام فرمودن وجوه و اقوال. قول اول و اول اینه که ما بر اساس شریعت خودمان به اونها جواب بدیم. به نسب فاسد و سبب فاسد اثری مترتب نکنیم و ندانیم. این قول گفتن که از بن سبد عبدالرحمن و از عده‌ای که در جواهر و مفتاح الکرامه نقل کرده. قول دیگه اینه که تفصیل بدیم، بگیم در نسب بله، هم نسب صحیح هم نسب فاسد جواب مثبت بدیم، اما در سبب فاسد نه، اونجا دیگه بگیم که فتوا ندیم و حکم صادر نکنیم. اینم یه قولی که تفصیل بین نسب فاسد و سبب فاسده، که در نسب فاسد جواب مثبت باشه، در سبب فاسد جواب منفی باشه. قول سوم که امام فرمودن اقواه الاخیر، آن است که بگیم نه، ما به اونا که جواب میدیم فرق نمیکنه، چه نسب صحیح چه نسب فاسد، چه سبب صحیح چه سبب فاسد، به اونا جواب مثبت بدیم. و چون لکل قوم نکاح، مطابق عقیده اونها ما هم حکم را جواب بدیم. این بود که سه تا وجه و سه تا قول در مسئله وجود داشت. صاحبان اقوال را هم جواهر عرض کردیم، مفتاح کرامه نقل کرده. از جمله کسانی که قول سوم را اختیار کرده که مطلقا میگه ما جواب مثبت میدیم که در نسب صحیح چه فاسد، چه سبب صحیح چه فاسد، شیخ طوسی است. در تهذیب و استبصار و نهایه و مبسوط و در کتابای شیخ طوسی همون جوابی که جواهرم اختیار میکنه و مشهور اختیار کردن، امام اختیار میکنه، این که مطلقا ما جواب مثبت میدیم. اگر کسی مثلا با مادر خودش ازدواج کرده باشه که مجوسی صحیح میدانن، بعد بمیره، اون مادر از دو جهت ارث میبره، هم از جهت زوجیت هم از جهت مادر بودن. مادر بودن که خب نسب حالا فرقی صحیح، اما زوجیت یک سبب باطل است دیگه، اون هم سهم زوجیت را میبره و هم سهم مادر بودن را میبره. حالا دلیل این اقمال چیه؟ این سه تا قوله. قول اول که میگه فقط به نسب و سبب صحیح، اون میگه خب ما تابع دلیلیم، از نظر ایشان تابع دلیلیم، ما باید مطابق ما انزل الله جواب بدیم. ما انزل الله دین اسلام است، دین حق است، قسط و عدل و حق همش آن است که اسلام گفته. خب اسلام اینطور میگه، میگه به این که اگر کسی نسبش صحیح باشه ارثش اینه. آیات ارث کدام آیات ارث چه دلالت؟ دلالت دارن بر این که این آیات مبین احکام هم در نسب صحیح و سبب صحیح. معلومه که آیات قرآن که داره احکام ارث میگه و روایات ما، اون حق را دارن میگن، حکم خدا را دارن میگن. حکم خدا همینه که نسب نسب صحیح باشه و سبب سبب صحیح باشه. خب در غیر نسب صحیح، در غیر نسب صحیح و در غیر سبب صحیح این آیات مشمول ادله ارث نیستن. ما چطوری کسی رفته مادرش ازدواج کرده، ما چطور سهم زوجیت رو اینجا بگیم که این زوجه اگر میت ولد داره، شوهر اگر ولد داره سمن نداشته باشه ربه. خب این اون زوجیتی است که زوجیت شرعی باشه، این ما مادرش ازدواج کرده دیگه. خلاصه اینا تکیه گاهشان این ادله ارث به علاوه انحکم به ما انزل الله و من لم یحکم به ما انزل الله و اولاک هم الکافرون و اولاک هم الظالمون بینکم تحکم بینهم بالعدل، عدل و قسط و حق اونست که اسلام گفته. اسلام هم این احکام رو برای نسب صحیح گفته، برای سبب صحیح گفته. نسب فاسد و سبب فاسد مشمول این ادله نیستن. ما تا بیاییم بر اونا احکام مترتب کنیم، مطابق اونها بر اونا ارث معین بکنیم، این دلیل یونس بن عبدالرحمن و مطابقی است. که حالا میرسیم یک دیگه، حالا اول دیگه اون سومیه. خب این دلیل قول اوله. قول دوم تفصیل بود، میگفت بین نسب مثلا فرق است. در نسب فاسد ما میگیم توارث هست، ولی در سبب فاسد نیست. چرا؟ اون میگفت به این که ما ادله داریم که شعار مقدس در وقتی به شبهه اون را حکم نسب صحیح قرار داده. اگر کسی با یک مرعی به شبهتن وقتی صورت بگیره فرزندی به وجود بیان، اون حکم فرزند صحیح را داره، حکم نسب صحیح داره، مثل فرزندان گرسیم بره. این ما داریم. بنابراین در نسب، چون برای اینکه احکام وقتی به شبهه اقتضا میکنه شارع مقدس، در اونجا نسب از اون راه به وجود میاد. یه کسی مرعه را وقتی بکنه شبهتن به خیال این که زوجه خودشه فرزندی به وجود بیاد، اون مثل فرزند خودش میمانه، مثل فرزند خودش میمانه. خب مثل فرزند خودش مان، این فرزند فرزندزادگانی فرده به وجود میاد. از همین راه وقتی به شبهه گاهی اجدادی به وجود میاد، اخوالی به وجود میاد، اعمامی به وجود میاد. خلاصه شارع مقدس برای وطی به شبهه آثار وطی صحیح و نسب صحیح مترتب کرده. بنابراین در اینجا اینطوره، اینا شبهه دارن. مجوس خیال میکنه که این حق است. شارم گفته الزموهم به ما الزمو به انفسهم، اینطور گفته. ما رو بایدش میخوانین دیگه. خب از این جهت. اما در باب سبب چنین چیزی نیست. اگر کسی یک برعی را شبهتن وقت بکنه، شارع اونجا احکام زوجیت نیاورده، زوجیت سببه نیاورده. اما فرزندی به وجود بیاد امثال اونها، احکام نسب را آورده. بنابراین چون این طوریه بس نسب فرق نمی‌کنه، چه صحیح چه فاسده، اونجا حکم توارث میکنه. اما در سبب نه، سبب باید سبب صحیح باشه. اگر صحیح فاسد شد اونجا حکم ارث ما مترتب نمی کنیم. خب اینم قول دوم بود که ایشان قول فضلت نشازان شرایط گفت فضلت شد. فضلت نشازان و من یهز و هزوه، اینم طرفدارانی داره، اینم دلیل ایناست. و اما قول سوم که قول مشهور قول شیخ طوسی است و خیلی تبعیت کرده ان، این است که ما تابع ادله هستیم. درسته که ما بایست حکم به ما انزل الله باشه، باید حکم به قسط و حق و عدل باشه، ولی خب باید ما همه ادله را در نظر بگیریم، نظرمان را محدود به فقط قرآن نکنیم. ادله را داریم دیگه، ما خوانیم در احکام ارث که خیلی جا هست که قرآن تخصیص خورده، جای ادله حکومت دارن. یوسف که مال نافی اولاد کام رزده کرده مثل حضر الانسه، این میگه اولاد شما باید تمام مال را من بعد وصیت، بعد از دین و وصیت قسمت کنن. وقت دیلون گینه خیلی، شمشیر مال پسر بزرگه، لباس مال پسر بزرگه، قرآن مال پسر بزرگه. خب این چیه؟ با این آیه، آیه تخصیص خورده دید. اگر کسی بیا بگه به این که نخیر، شمشیر و قرآن و لباس را جزء تقسیم نیاریم، بدین پسر بزرگ، این حکم به حق نیست، حکم به حق دیگه. حکم به در تبیین حکم به حق نباید ما نظر ما را مقصور کنیم به فقط قرآن، چون کتاب الله و عترت اهل بیت دیگه. خب این اهل بیت هم یکی از هادیان ما هستن دیگه. خب این نسبت به هر مثال زدیم، باز این سراغ باز مثال دیگه در باب زوجه که قرآن کریم بگه که بگه ولکم ولهنن ولهنن ربوم ما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فا این کار لکم ولد فلهنن سونه ما ترکتم. قرآن اینطور بگه دیگه، این زغارش بگه تمام مال اینطوره، تمام مال در صورت رب، در صورت سوم، چه منقول چه غیر منقول. ولی ما چی گفتیم؟ در غیر منقول زوجه از اعیان ارث نمیبره، ظاهرش اینه که از اعیان دیگه، ولی بعد از روایات ما این بود که زوجه از اعیان در غیر منقول از اعیان محروم، قیمتش بهشون بدید. اونم حکم به حقه، با توجه به این روایت حکم به حقه. حالا ما نانو که همینطوره در روایات خواندیم، بازم میخوانیم. ائمه علیهم السلام فرمودن به این که وقتی کسی به شما مراجعه کرد، مجوسی اگر بود غیر مجوسی، الزموهم علاما الزمو به انفسهم امثال ذلك. ائمه فرمودن که زنش اگر طلاق داد، خب طلاق باید در طهر باشه، ولی سنی‌ها اینو معتبر نمیدونن، دو تا عادل بشنوه معتبر نمیدونن، امثال ذلك، صیغه خاص بشه معتبر نمیدونن. ولی حالا سنی زنش طلاق داد، شما میتونید بگیرید، با این که طلاق صحیح نبود، این زوجه اوست، ولی میتونید بگیرید. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا آمدن ما اینطور فرمودن، حکم به حق و حکم به عدل و حکم به قسط ما این منافات نداره، چون همین هم ما انزل الله، با توجه به این ادله ما انزل الله شامل همین هم میشه دیگه. این دلیلی که ما داریم در مقابل اونها. خب حالا بنابراین صاحب جواهر بعد از بیان ادله میگه و هاذا هو القسط و العدل، بعد از بیان کلام شیخ ها، بعد از بیان نظر شیخ که مطلقا توارث هست، چه سبب صحیح چه فاسد، چه نبی سبب صحیح چه فاسد، میگه حق و عدل و قسط همینه. یعنی بعد از توجه به اخبار اهل بیت علیهم السلام، این حق دیگه بود، چون گفت کتاب الله به عترت اهل بیت انتو فرمودن، اون چنا فرمودن حق، اون چنا فرمودن عدل، اون چنا فرمودن قسط. بنابراین این منافات داره بون. شما کبرا را چسبیدید، نرفتید سراغ صغریات و مصادیق. ما باید بریم سراغ مصادیق. کبرا بر ما قبول داریم، کبرا حکم باید حق باشه، قسط و عدل باشه. اما حق مازا، شما خیال میکنه حق همون است که قرآن میگه؟ نه، یک شق دیگر حق آن است که اهل بیت فرمودن. اهل بیت میتونم بنابراین بعد از این چی میشه؟ بعد از این صغرا، بعد از این یعنی تقریبا حکومت پیدا میکنه اون ادله اولیه، میگه اینم حق داره دیگه. و بعد از این صغریات و این مصادیق با این ترتیب حق و عدل و قسط همینه که ما هم به نسب صحیحشان هم فاسدشان، هم به صحیحشان فاسدشان جواب مثبت بدیم. خب ما دیروز عرض کردیم خدمت محترم که یکی از قاعده های فقهی ما قاعده الزامه، و عرض کردیم که این قاعده الزام در جلد چهارم از کتاب قاعده فقهی علامه بجنوردی عرض کردیم مطالعه کنید که ادله ذکر کرده برای قاعده الزام که الزموهم علاما الزمو به انفسهم امثال این تعبیران. خب صفحه 159 قاعده فقه جلد 4 را مطالعه فرمودید. روایات ذکر کرده، ما روایات زیاد داریم در این مورد، همش نمی‌خوام بخونیم، اونجا بود مطالعه کردید. بعض روایات ما در همین کتاب ارث در جلد 17 کتاب میراث ابواب میراث اخوه و اجداد باب 4 صفحه 484 تا صفحه 485 حدیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 از این باب، صفحه 484 بله. عنوان باب اینه صاحب وسائل ذکر باب انه یجوز للمؤمن ان یأخذ بالقول و تعصیب و نحوه ما. با اینکه ما به قائل به قول نیستیم که در ارث خیلی اثر میذاشت، قائل به تعصیب هم نیستیم که در ارث خیلی اثر میذاشت، ولی در این حال اگر اونها بر اساس قول و تعصیب در باب ارث حکم کردن، ما میتونیم که بر اون اثر مترتب کنیم. حالا خبر اول باب سندش هم صحیحه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل ترک ابنته و اخته لابیه و امه. شخص مرده، خب دخترشه و خواهر ابوینی داره. فقال المال کله لابنته، چون دختر طبقه اول ارثه، خواهر طبقه دوم ارثه، با بودن طبقه اول دوم نمیرسه. قال المال کله لابنته ولیس الاخت من الاب والام شیئون، هرچند خواهر ابوی نیست ولی سلا باشه. فقلتو سؤال کننده عبدالله ابن محرزه، فقلتو فإن قد احتجنا الی هذا، احتجنا یعنی محتاج شدیم به این مسئله، به این مسئله احتجنا الی هذا، نمیگه احتججنا احتجاج کردیم، احتجنا احتاج یحتاج محتاج شد. فإن قد احتجنا الی هذا، ما محتاج شدیم به این مسئله، بریم و پیش آمد والمیت رجل من هؤلاء الناس، کسی که مرده از سنی هاست و اخته مؤمنتون عارفتون، ولی خواهرش از ماست، از امامیه است. حالا فخذ لها النصف، درنش اشکال نداره، چون اونا عقیدش این است که اخت و بنت را در یک ردیف میدانن. ما طبقات ارث را که گفتیم بین طبقه اول و اخت طبقه دو، ولی اونا اینطور نیستن. عقیده اونا این است که در اینجا نصف با ما رو دختر نیست، شما رو خواهره. حضرت فرموده که اشکال نداره، با اینکه این خواهر از ماست، شیعه هست. قال فخذ لهن خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم، بعد از اونها بگیرید شما، حلال برای شما، کما اینکه اونا هم از شما میگیرن. ای با قضاوت دستان آقا باشه و شما مقهور باشید، که خیلی از زمان ها اینطور بوده، اونا مطابق قوانین خودشان با ما عمل میکردن. قال ابن عزین که راوی حدیث فذکرت ذلک لزراره، میگه من این مطلب به زراره گفتم که زراره خودش خب آشنا به مذاق اهل بیت. فقال ان علی ما جاء به ابن محرز لنورن. زراره گفت اون چه ابن محرز از امام صادق علیه السلام آورده یک نوری داره، یعنی همین درسته، درست همینه. بله این ذیل حدیث. خب خبر اول ما خواندیم، دوم هم باز همین طور خذهم به حقق فی احکام و سننهم کما یأخذون منکم فیه. باز خبر مثلا فرض کنید که چهارم که صاحب جواهر هم ذکر کرده، تجوز علی اهل کل ذوی دین ما یستحلون، صاحبان دین اون چرا که حلال بدانن جایز شما صحه بگذارید و به اون عمل کنید. بله خبر پنجم، الزموهم به ما الزمو انفسهم. بله خلاصه اینجا پنج شش روایت است که همشون مضمونش همین است که عرض کردیم. روایات زیاد در این باب ما داریم، در باب طلاق داریم مطلقه اونها را بگیرید، در باب ارث داریم به همین ترتیب که عرض شد، در ابواب دیگه هم دارید. خب عرض کنم که در یک جمله چیزایی که خیلی لازمه که توجه کنیم در مفتاح الکرامه، در اینجا مفتاح الکرامه اون چاپ که پیش بنده هست جلد سومش، ارث در جلد سومشه، مفتاح الکرامه جلد سوم صفحه 403 بعد از نقل اقوال میگه که ابن ادریس تقریبا در 100 سال بعد از شیخ طوسیه و مؤسس حوزه هلست. شیخ طوسی در نجف بوده، در بغداد بود و رفت نجف و حوزه نجف تأسیس کرد، بعد به تحلیل رفت حوزه نجف و شیخ ابن ادریس حوزه هلست را تأسیس کرد. ابن ادریس در اینجا آمده، ابن ادریس البته خیلی تند برخورد بکنه با اقوال کسی که قولش مخالف ابن ادریس باشه، اینجا آمده خیلی به شیخ طوسی تند برخورد کرده، ایشان میخواد تقریبا پشتیبانی کنه از شیخ طوسی. شیخ طوسی گفته که شیخ کلامش تناقض داره، ابن ادریس گفته کلام شیخ تناقض داره، گاهی میگه که روایت اقتضا میکنه که ما چه نسب سیه چه نسب فاسد را اثر مترتب کنیم و همطور سبب، گاهی میگه روایت، گاهی میگه روایات، خب یک روایته چند روایته، این تناقض داره. گاهی شیخ طوسی در اصولش داره که ما عمل به خبر کسی که از عامه باشه عمل نمی کنیم، اینجا بود استناد کرده به خبر سکونی که دیروز خواندیم، اون استناد کرده. از این قبیل عبارات های تند گفته نسبت به شیخ طوسی، مفتاح الکرامه میخواد که پشتیبانی کنه از شیخ طوسی و طعنه به ابن ادریس که چرا این تو تند برخورد بکنی با شیخ طوسی. ایشان میگه اولا روایت گفته، خب جنس روایت منظورشه، منظورش نیست که یک روایت داریم، منافات داره که ایجا بگه یک روایت، ار روایت، ایجا بگه ار روایت. دوم خبر سکونی که شما میگید، ایشان در عده که اصول شیخ طوسیست گفته ما به خبر سکونی حفص ابن قیاس به اینا عمل میکنیم و لازم نیست که راوی خبر امامی المذهب باشه، اگر سنی باشه واقفی باشه مثلا غیر واقع از ناقصیه باشه هرچی باشه موثق باشه ما عمل میکنیم. وقت شما نگاه نکرده به عده شیخ طوسی، به شیخ طوسی اشکال میکنید. ایشان در اینجا میگه اگر قرار به شما عمل کنیم به اخباری که راویش امامی عادل باشه کافی 16,000 حدیث داره، هزاران حدیث اینها از غیر امامی هست ولی موثقم، بنی فضال، تاتریون، سکونی هم جز همان هاست. بعد میگه به این که این شخص که این طور با شیخ برخورد میکنه و هو امام و ائمه مذهبنا و رئیس هذه الصناعه من هو خرجت هذه الاحکام، میگه خب شیخ طوسی امام ائمه مذهب ماست و رئیس این صناعت، تمام این روایت از دستور ما رسیده. بس خوبه که اینجا همون خبر امیرالمومنین، شعری که امیرالمومنین با اون تمثل کرد ما تمثل کنیم. من یادم آیت الله زمان بروز برده میگه وقت این شعر را خواندن نسبت به کسی که به شیخ اشکال کرده بود، شیخ اینه اورده ها، شعر اینه بیت اورده ها سعدون و سعدون مشتمل، ما ها کذا یورد یا سعد الابل. یه نفر شأن حضورش بیت اینه، یه نفر شتر سوار بوده و شتر رو وارد کرده به یک آب زیادی و در دوش خودم یک عبایی چیزی داشته که جلو دست و پاش میگرفته که شتر رو بتونه از این آب نجات بده. اون وقت یه نفر بهش میگه اورده ها سعدون و سعدون مشتمل، یعنی سعد شتر رو وارد کرد تو آب و حالا آنکه مشتمل است یک عبایی چیزی در دوش انداخته که اون رو به خودش پیچیده دست و پاشو میگیره. ما ها کذا یورد و یا سعد الابل، شتر را نباید با این وضع در آب وارد کرد که نتوانی از اون گرداب و از اون آب بیرون بیاری. این همین شعر میگه به این که در اینجا چقدر حریون شایسته است که ما تمثل کنیم به اون شعر که امیرالمومنین تمثل کرده. ما هنوز یقابل شیخ، با شیخ نباید اینطور حرف زد. چون ابن ادریس داشته کلامه یز حکمان ها سکلا، ابن ادریس در رد شیخ داشته کلامش کلامیست که یز حکمان ها سکلا. یه بیدین که این قبیل عبارت ها عجیب است درباره شیخ، عجیب و غریب و مثل هازل پازل، مثل این فاضل بیاد با شیخ اینطور حرف بزنه. و حال اینکه اگر دقت میکرد میدانست که شیخ درست میگه خلاصه، و اون چه شیخ گفته، چون اون گفته شیخ خلاف ما انزل الله داره میگه و من لم اکن ما انزل الله و اولاکه کذا و کذا، اگه نفی اون شیخ گفته قسط است و عدل است و حق است، برای خاطر که با مراجعه به اخبار اهل بیت حق و قسط و عدل اقتضا میکنه همین باشه. خب عرض کنم خدمت محترم که ما روایت هایی که در باب داشتیم در باب مجوس که آخرین ابواب از وسائل جلد 17 هست، اخبار باب اول دیر زهران خواندیم، زهران خواندیم دیگه، بله اخبار باب اول و دوم و سوم که از شیخ طوسی بود خواندیم، خبر چون عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد، سندی محمد خوبه ولی عن ابو البختری توثیق نشده، عن جعفر عن ابی، در میان این خبرها خبری هم باشه توثیق نشده باشه یعنی ضعیف باشه مورد عمل فقه هاست، عن علی بن ابی اسلام ان کان، این خیلی مهم این خبر، کان یورث المجوس اذا اسلموا من وجهین بالنسب ولا یورث الا النکاح، مجوسی وقتی که مسلمان میشدن من وجهین به اونها ارث میداد، در نسب هم صحیح هم فاسد اما به نکاح نه. چرا؟ برای که مجوسی وقتی که مسلمان شد خب این پسری داره از خواهر خودش از مادر خودش، اونه قبول میکرده از امیر المومنین، برای نکاح دیگه، چون نکاح دیگه الان مسلمان شد، مسلمان شد دیگه نکاح فاسد قبول نمیکنه، چون الان دیگه مسلمان شده دیگه. از این جهت وقتی مسلمان میشده من وجهین به نسب اما در نکاح نه، و صاحب وسائل بعد از نقل خبر عبول و معلومون انهم اذا اسلمو بطلن نکاح، مسلمان که می شدن دیون نکاح دیگه مادر نمی دیگه داشته باشه، مسلمان شد دیگه بطلن نکاح، ولی رسونه به سبب فاسد بعد در اسلام به سبب فاسد بعد از استانخون باید یه ساعت رتب بشه دیگه. خب اخبار میخوام برسان. خب این خب باب اول. باب دوم محمد ابن یعقوب ان علی ابن ان ابی ان ابن ابی عمر عبدالله ابن سنان خبر سندن صحیحه. قال قذف رجل مجوسی عند ابی عبدالله علیه السلام و قال مه که این را جواهرم لا کرده همه که شخصی مجوسی را قذف نسبت زنا داد به ولد زنا. قال رجل انده یعنی که امه و اخته و قال ذالک انده هم نکاحون فی دینه هم فرمودین تو نمیتونی بگیش این از زناست، نه این نکاح اخت و ام انده هم نکاحون منم شعیم بریسن این نکاح حساب میکرده. خب باب سوم که آخرین بابه محمد ابن الحسن به اسناده ان علی ابن حسین فضال اسناد شیخ طوسی به ایشان خوبه، خود ابن حسین فضال هم فتحیه ولی موثقه ان سندی ابن محمد خوبه ان علی ابن زین ان محمد مسلم خبر سندن خوبه ان ابی جعفر علیه السلام. حالا سألت عن الاحکام حالا تجوز علی اهل کل ذی دین به ما یستحلون معلومه. آخرین خبر این باب هرچند علی ابن ابی حمزه در سنده، علی ابن ابی حمزه بطائنی است ضعیفه ولی مورد عمل فقهاست. الزموهم بما الزم به انفسهم. خب این از لحاظ روایات، از لحاظ فروع روایات امام رضوان الله علیه در تحریر وسیله فروعی را ذکر کرده. یعنی آمدن پیش شما حکم خواستن شما اینطور بگید الزمون بگید. اگر به ما مراجعه کردن به دستگاه های قضایی ما مراجعه کردن از دستگاه قضایی ما قضاوت خواستن الزموهم به ما الزمو بیانستن، بله به دستگاه قضایی مراجعه کردن ما اونو حکم میدیم مینویسیم جاری هم میکنیم که اون چی که خودشان برای خودشان لازم دانستن همون رو ما الزام میکنیم، بله ما بحثان اینجا که اگر به ما مراجعه کردن ما چطوری جواب بدیم. امام رضوان الله علیه در اینجا بله کجا در روایت می‌فرمایید؟ بله بله فرق کفار یهود و نصارا دیرو زرز کردم که در قاعده الزام آقای بجنوردی که بحث کردن پنج مطلب ذکر کردن بعضش خواهیم خواهد فرمودن به این که چند از این اخبار با مطالعه این اخبار چند مطلب را باید توجه کنیم. اول اینکه آیا این اخبار مخصوص است به ما و اهل تسنن که طلاق اونها ارث اونها امثال اونها، یک. دوم اینکه نه خیر، اعم از اهل تسنن یهود و نصارا اونا به ما مراجعه کردن، خب اونا که در ازدواجشان و ارث و اینا که مثل ما قائل نیستن که، ولی ما مطابق مذهب اونها قاضی ما حکم کنه. سوم این است که فرق مختلف سنی ها نسبت به هم، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. چهارم این است که اگر مقلد این مجتهد با مقلد اون مجتهد، اینا همش بحثه دیگه، اینا همه رو ایشان متعرض شده. بعضی ها ما در ذهن خواهیم گفت بله حالا مثلا فرض کنید که یهود و نصارا به شما مراجعه کردن، خب اونا خودشون احکامی دارن دیگه، قوانینی دارن غیر از قوانین شما، شما باید مطابق قوانین اونا با ایشان حکم کنید. بله حالا نه محرم حکم، ما حکم ارث داریم بگیم، در ارث اونا غیر از اونا دارن، ما باید مطابق سنیا خوب ارثشون از اون چیز مجوس از این جهت ارث میشه که ام و اخت مثلا اونا یه طور دیگه قائلن دیگه. آیا ما وقتی که فرق مختلف به ما مراجعه میکنن در احکام ارث، ما رفتار ما باید چطور باید باشه؟ اون چه مسلم است در مجلس اینطوری که عرض کردیم، ولی سنی ها چطور؟ اونا همینطور، اونا ما مفردن سنی، اول قائلن، تصدیق قائلن، به ما شیعه هم مراجعه کردن. اون بحث آیا مثلا حتی میرسه به اونجا که مقلدین این مشهد با مقلدان شد، بعد شما ما بحث بکنیم دیگه. بله خب فکر کنم که وقتی مستمع شد، بقیه انشاءالله فرد بحث میشن. اللهم صل علی محمد.